هم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو مباحث دیروز بحث انواع اسهال، اسهال آبکی، اسهال چرب، اسهال خونی مطرح کردیم. امروز میگیم گاهی هست که درد مبهم شکمی هست که پس از استفراغ میباشد، این در کودکان، و گاهی بی اشتهایی و درد در قسمت پایین شکم و راست شکم، اینجایی که پاتو خم میکنی، اینجا در بزرگسالان، در کودکان گفتم، در بزرگسالان گفتم، این دوتا که در بزرگسالان و کودکان گفتم، این از علائم آپاندیسیته. آپاندیس ایت یعنی بیماری. حالا بیماری التهابی آپاندیس داره یا بیماری عفونی آپاندیس داره؟ پزشکی جدید جراحی داره مؤمنان، اما تو طب گیاهی قوره یا آب قوره یا خوش شده قوره، این داروی آپاندیسه. نمیخواد جراحی کنی خوب میشی. در کتابای مؤمنان قدیمی دیدم، از کتابای طب گیاهی هم یه آقای دیدم تو کتابش داره، و اون آقای علی افسر خیاوی، خیاوی در کتاب دائرة المعارف، اسم کتابش هم یک جلده، میشه دائرة المعارف گیاهان دارویی، تو پرانتز طب سنتی. بعد کتابش هم هدیه کرده به همسر گرامیش، به حساب از یه خانمش بهش کمک میکرد. حرفای خوب داره، اما یه تذکر بدم اینه که خیلی تکراری داره، هم تو مثلا پاراگراف های تکراری زیاد داره، آخرای کتابش هم توی این لغت معنیه، الفاظ پزشکی به طریق حروف الفا داره، خوبه، خب؟ اما تکراری زیاد داره، هی من با خودکار خط کشیدم، هی حاشیه زدم. حالا همین یه جلد خونه دارم، ایشالله بعدنا نشینتون. خواستم بگم تنها من تی کتاب دیدم، کتابای دیگه ندیدم. اونا اینم ارزنده است. بعضی مریضا که مراجعه کردم بهشون گفتم و دیگه قرص و یا برن عمل کنن نشده، خوب شدن. بله یه قاشق پلو خوری، یا مثلا ماسکیش قوره درست میکنه، مثلا یا آب قوره، مثلا یه قاشق پلو خوری تا نصف استکان میخوره هر روز، یا خود قوره میخوره، یا فرومد و سبزوار داورزن، اینا کرجوش و قطقی، و قطقی اصطلاح اوناست، دوغ یا ماست رو رقیق میکنن تو شکم گوجه میریزن، یا جوشپاره، آش جوشپاره، بعد پودر قوره خوش، یعنی قوره رو آب گرفتن این توفالا حساسشو میزنن خوشه، بعد آسیابش میکنن میریزن تو این ماسیوششون. من با چشمام دیدم، تو مشهد دیدم، اونایی که مال سبزوان. خب بگم این حاجا با این که تجربه کاری اوناست، ولی تو کتاب تنها این کتابه. اینم یادگاری که اینم حاشیه بزنین به کتاب اون متخصص شیمی است، خانم از لبنان، کتابی داره به نام طب المساکین، طب المساکین، اینه بوجا حاشیه بزنین. اونم امانتی از یه بزرگواری گرفتم، آقای سید محمد زکی حسینی، بعد چند ماه ازم پس گرفت، یه هدیه ندار چون کمیابه پیدا نمیشه. تبل مساکین. بعد یه کتاب جدید از باز یه خانومی نوشته تو ایران، اسمش هست منیژه شریف، تو کتاب طب برای همه، پزشکی برای همه. یه کتاب قطوری همه منیژه شریف، همت، منیژه همت، حالا همچی اسم، مجده همت، همچی اسم، دکتر برای همه، استغفرالله رو بیاتو، دکتر برای همه، بی قطره. این هم یه بزرگواری اون ما هدیه داد چاپ دفتر نشه فرهنگ اسلامی تهرانه. بعد جاش حاشیه زدم، جای آپاندیسش حاجی نداره اینا رو، یادتون باشه اونجا هم حاشیه بزنیم این بحث آبقوره رو. حالا من اون برای دیروز توضیح دادم این دو خط رو این دو خط رو خدمت شما نگفتم. حالا در راستای این مطلب مؤمنا گاهی میبینی، نیست بحث شیکم شد یکم اینم توضیح بدم، گاهی میبینی شخص دردهای دور ناف داره به اضافه. خب این دردهای دور ناف علامت چیه؟ یک علامتش اینه که علامت انگله، نکنه انگل در معده یا روده داره. دارم علائم انگل شدن میگم. علامت دیگه هم میتونه باشه، اینو نوشتیم مومنا، علامت دیگه هم میتونه باشه و اون چیه؟ اگر دوتاش با هم باشه، درد دور ناف چند بار بگیره به صورت متناوب و دردهای کنار راست شکم قسمت آپاندیس، اگر چند بار درد دور ناف بگیره متناوب، چند بار هم اینجا، این علامت آپاندیسه. رسول مومنا این هم باید اینجا حاشیه بدارم یادم را. نه نه مثل کرم آسکاریست، کرم کدو، اینا از بینه. ایشالله بحث انگلا رو کنیم، خودش یه ما وقت میگه. حالا من دیگه کلی دارم میگم به تناسب اسهال. پس اگر دردهای دور ناف با درد طرف راست شکم پایین، توضیح دادم، این میشه علامت باز چی عمو جان؟ آپاندیس. این شایع‌ترین علامتی خدمت شما گفتم. حالا یک مطلب دیگه، اینا میدونم واسه چی دارم توضیح میدم، آشنایی با بدنت در طب تشخیصی، طب تشخیصی یعنی از بدن طرف و اقراری که ازش میگیری بیماریشو شناسایی کنی، یعنی میگیم طب تشخیصی. مکمل طب تشخیصی طب آزمایشگاهیه. حرف هم گرفتی عمو جان؟ خب علوم پزشکی، علوم پیراپزشکی، پیراپزشکی، پیراپزشکی یعنی چی؟ یعنی فراپزشکی. این پزشکیه، این فراپزشکی، اصلا معناش تو ذهنتون باشه. پس اینکه میگن علوم پزشکی، علوم فراپزشکی. حالا علوم پزشکی توش طب تشخیصیه که از بدن و علائمی که بر بدن جاهای مختلف حاصل میشود و ما معاینه میکنیم و اقرارم از مریض میگیریم ایتاره ایتاره ایتاره، اونم حرف جواب ما رو میده، حالا تشخیص بدیم بیماریش. اما پیراپزشکی که باز رشته های مختلف داره، مثل علوم آزمایشگاهی یه رشته شه، علوم آزمایشگاهی یه رشته شه، آزمایش خون میری، آزمایش مدفوع، آزمایش ادرار، نمیدونم آزمایش متابولیک، اینا همه میره تو علوم آزمایشگاهی. بعد بحث پرتو درمانی، بحث گفتار درمانی، عکسبرداری های مختلف، اینا میره همه تو علوم پیراپزشکی. چند رشته است مؤمنا؟ خب تصور شد. پس این طب آزمایشگاهی ما، طب آزمایشگاهی ما که پیرا جزء پیراپزشکیه، این مکمل طب تشخیصیه، طب بالینی یا طب تشخیصی مکملش که تشخیصم دقیق تر باشه. درست مؤمنا؟ حالا محتاج پیراپزشکیم، فراپزشکیم که یکیش علوم آزمایشگاهیه. خوب این اصطلاحات تصور شد مومن؟ خب حالا فعلا ما تو طب تشخیصیم، از این دیدگاه داریم نگاه میکنیم. علیکم السلام، علیکم السلام. پس دردهای دور ناف غالبا علامت انگله، خروج بزاق در خواب از دهان، خروج بزاق در خواب از دهان. اون شال گردن نیست عمو؟
نه
نه
دنبال
یکی بوده باشی. خروج بزاق، خروج بزاق در خواب از دهان غالبا گاهی جنبه عصبی داره، گاهی جنبه انگلی داره، گاهی جنبه عصبی داره. جنبه انگلی که معلوم، جنبه عصبی کیه؟ هم خروج بزاق از دهان باشه، هم تو خواب اینجوری کنه دندون قروچه، این دیگه یقین میکنه که ضعف اعصابش شدیده. درسته مؤمنا؟ آفره گاهی هم دندون قروچه داره. بله بله، این بچه رو حاجه ها زیاد دعوا میکن، تو سری میزنن، تشر میزنن. این بچه همیش تو دلهوره و استرابه، به هم ریخته، قوام نداره ذهنش، همیشه دلشوره داره، دلواپ این حالته. رضا میگیم مخصوصا تو جمع اصلا بچه دعوانت، مثلا یک کار بیادبی بود مثلا از نظر شما، تنهایی به خودش تذکر بده. تو جمع نزنید، تو جمع تحقیر نکنید، تحقیر هیچ وقت خوب نیست، چه جمع چه غیر جمع. بعد تو غیر جمع که بود، مثلا پسرم، دخترم، عزیزم، من تو رو دوست دارم، پیشونیش ماش کن، همجور ماچش کن پیشونیش کن، بعد من تو رو دوست دارم عزیزم، نازش کن، این آرامش میاره، یقین کنه پدر مادر دوستش دارم، خیرش میخوام. بعد بگو عزیزم، من که میگم این کار کن برای خودت کن، چرا جلو مردم کار جلف کن، برای خودت کن، آبرو خیلی مهمه. اینجا که گفتم عیزه من برای خود، حالا میگه پیری زاد دست به بغ بگیرت، من تو رو دوست دارم، من بزرگ شی، میگه بغ بگیرت خوش بشی، جزغاله بشی، بری تو قبر. یعنی به این سبک موعظه و اخلاق عملی طرف حرفتو گوش میده، هر چی هم بازی گوش باشه و لجباز حرفتو گوش میده. یعنی چرا؟ چون شما سه تا معدات استفاده کرد. معد اول اینه که تحقیرش نکردی، بلکه شخصیتش بهش نشون دادی و بازسازی شخصیت کردی. دوم، محبتت رو تو دلت نگه نداشتی، ابراز محبت کردی، نازش کردی، ماچش هم کردی. سوم، این که تحقیرش نکردی، حالا حرفت خوب گوش میده، آروم همش. تمام معصومین من و شما رو تحقیر نمی کنن، شخصیت من و شما رو نشون میدن، خدا هم جو تو قرآن نشون میده. بعد شخصیت تو بازسازی میکنه، بهینه سازی میکنه، روش میکنه. لذا هر کسی میره پیش معصوم یا پیش خدا، میخواد توکل بر خدا کنه، آرامش میگیره. میبینی چرا؟ چون میبینه هیچ آسیبی از اونور نیست، هیچ شری از اونور نیست، هر چی از خیره. میبینی با که آرامشت بیشتر میشه، کیف هم میکنه. این درب داغون و قرازه و قرادبه رفتی حرم، هر وقتی میای بیرون این نرمال و کیفت کوک و حالت هم خوبه، چون هرچی از من میرسه خیره، حتی نیت شر نی. حالا اینجاها نیست، ما مثلا معصوم نیستیم، گاهی حواسون پرد میشه، ما هم بشریم دیگه، حواسون پرد میشه، معصوم هم نیست که از کوره درمه، یا میخوام خودم خود دلم خنک کنم، یا میخوام آغزم خالی کنم، یه بار دیگه غزل بی جا میکنم، همه چی خراب میشه، آب ریزی میشه. سو باید توبه کنم، گاهی حواسم نیست، تکرار میکنم، بعد عادت زشت در من میشه، میام پیش این آقا یه پس کله میزنم به این بچه خودم، میام پیش این آقا یه ناخن جلد میزنم، شوخی نمیکنم، میام پیش این آقای دیگه تصمیم میگیرم تق میزنم. بابا جون من یه بار یه جایی بودم یک حرف بدی به بچه زدم، یه بنده خدایی اسم حیوان بردم، پناه بر خدا. آیت الله شهید دستخیر تو گناهان کبیره میگه اینا همه حرامه، گناهان کبیره، از قسمت فحشش آورده. یه بار خونه یک کدومشون دعوت بودن، خدا آقابت شده خیر کن، بعد یک مرتبه من حواسم تو خودم بود، نه او که اینا میخواستن چای میوه بیارن، دست شما درد نکن. اونا مثلا میخواستن چای میوه بیارن، یه مرتبه او آدمه شما نمیشناسین، تو قوم بودن وقت، یه بنده خدا یه مرتبه گفت مان مولک، من حواسم تو خودم بود، سرم بلند کردم تعجب کردم مان مولک چیزی. یکم دیگه گذشت که گفت سگ، خیلی تعجب کردم. حاجا استغفرالله بیت بچه‌اش حاجا اینا، بعد فهمیدم اسم بچه‌اش بود. آدم وقتی تحقیر کنه بچه هاشو لاب در بیاره، نه حرام گناه کبیره. میخوام بگم مؤمنات چی؟ این لفظ خیلی مهمه، لفظ خیلی. شما این حدیث شریف کسا رو ببینه، قرت عینی ثمرت فؤادی، چقدر از زهرا قشنگ عرضه، میوه دلم نور چشمم. وجدان اگه حضرت زهرا به ما بگه ما به خاک میافتیم. حالا به امام حسن، به امام حسن یه چه قشنگ الفاظ، هر کش میکنی دست شما درد نکنم، ببخشیم خدا شما رو با عافیت و امنیت بداره. جزاک الله خیر و جزاک الله. این هم مؤمن آماله خواستم مال عصبی، مثال عقصی زیاد توضیح دارم. یک کار دیگه هم هست مؤمنا، تو بعضیا که اینجا ننوشتم، این خروج بزاق از آب دهان گاهی میشه انگل نیست، گاهی میشه جنبه عصبی هم نیست، گاهی میگه مؤمنا ویتامین بی کمه، ویتامین بی بدن هم کمه، اینم یادتون باشه. در بیداری هم که میگه آبش میاد، آب این دهنش گاهی علامت انگله، گاهی هم کمبود ویتامین بیه، این هم کمبود ویتامین بی که در بیداری. بله بله بله، اونجا هم چون خیلی از املاح و ویتامین ها رو از دست میده. آفرین، بله بله، خیلی از املاح، ویتامین ها، حرارت داخلی، انرژی داخلی، به اصطلاح امروزی کالریشون خیلی افت میکنه. حالا اون انشالله اگر بخوام بگم باز باید طب سنتی بگم، از طریق آقای خیراندیش. آقای خیراندیش رئیس انجمن حجامت ایرانه، استاد بزرگواری، این هم زمان شهر هم زندان هم اول جمهوری اسلامی ساله اول، این کمونیست ها اینا جب کازه دوست کردن باز زندان رفت تفلک از دو قسمت. حالا آدم خوبیه، حالا ماشاءالله خیلی وضعیت تر شده، مثلا چهار تا گیاه میتونی بگی، چهار تا علمی میده بگی. انا اون وقتا سایه همین مذهبی ها رو با تیر میزنن زمان شاه. اون اولا همی شیر تو شیر بود، مثل حالای عراق مثلا شیر تو شیر بود، چریک فدایی بود، منافق بود، مثلا مدل های مختلف بودن. با اینقدر این دکترهای متعهد تو دانشگاه الان ماشاءالله هستن، متعهداش خیلی سخت بود برای اینا. الان وضع الحمدلله داره به نفع خوبا میشه، کم کم اونا دارن کنار میرن، هم پزشکی جدید میخونی، هم گیاهی میخونی، هم طب اسلامی میخونی، هم علوم پزشکی، هم پیرا پزشکی، الحمدلله همه جا افراد خوب داریم الحمدلله. حالا دیگه فعلا نمیخوام استدام. یه بار دیگه مؤمنا اشتهای طرف خیلی کمه. خب بی اشتهایی هم چند مدله. گاهی علامت چی عمو جان؟ گاهی علامت انگله، یک. گاهی علامت استرس و عصبیه، ضعف اعصاب. و گاهی بی اشتهایی التهابیه. بی اشتهایی پس سه جوره مؤمن ها. مثلا اشتهای این مثلا بچه خیلی کم شد یا بزرگسال، یا جنبه عصبی داره، ضعف اعصاب شدید، استرسش، فشار روانی شدید، افسردگیش متوسط به طرف شدیده، میگیم جنبه اثری. یه بار بی اشتهاییش ناشی از انگله، کرم داریم، کرمک داریم، کرم آسکاریس داریم، کرم کدو داریم، باز مدل های مختلف. ایشالله بعدا هم میخوام اشتهایی کم، یکیش هم علامت انگل، یکی دیگه هم چیه مؤمنا؟ علامت بی اشتهایی التهابیه، مواد نشاسته‌ای میخوره، مثلا برنج میخوره بدون شلتک، گندم جو میخوره بدون سبوس، ماکارونی میخوره، سیب زمینی یا کوکو سیب زمینی میخوره، اما باهاش میوه و سبزی نمیخوره. درست شد؟ اینجا بی اشتهایی التهابیش میره بالا، رو زبونش کوره میبنده، سفیدک میبنده. ما اینکه الان غذایی نخورد که بگی چرا سفیدک بسه، که گاهی اینقدر التهابش کردی میشه که کوره میبنده، روش زردم میشه. خب اینجا باید چیکار کنی؟ التهاباتش رو خوب کنی، مثلا کاهو بذاری تو جیر غذایش، لیمو شیرین بذاری، یه اشتهایی التهابیش خوب میشه. مال عصبی و تقویت اعصاب بذاری، شیر عسل بذاری، میوه آناناس بذاری، تصاوان اینو تقویت مثلا اعصاب میشه. مال انگلات، مغز تخمه خام هندوانه، مغز تخمه خام هندوانه ضد انگله. این دکتر محمد صادق رجحان تو کتاب میوه درمانی، تو کتاب میوه درمانی میاد، هندوانه همین، بله بله همین هندوانه‌های متعارف، تخمه ژاپنی میگن به اصطلاح عامیانه، همین تخمه هندونه، هندونه‌های طولانی، هندونه گردا، مغز خام تخمه هندوانه، روزی یک قاشق پلو خوری، هندوانه عادی ها. این فرق میکنه با دیابت نوع دو، بیماران قندی، که گفتیم تخمه هندوانه حنظل، هندوانه حنظل یا خربوزه معاویه، خب یا هندوانه معاویه، اینا چند تا اسم داره، اینا سمیه، گوشت و پوستش و هستش همه سمیه. اونا گفتیم سه تا هستش مؤمنا تا 5 تا در 24 ساعت یک بار داخل کپسول خالی بذاره، یا لای خمیر نون سنگک دورش که نون میخوری، که زود سال بخوره بره تو معده، که آس بیاره به گلوش و ایران نخوره، آس بیاره و بره تو معده واسه. اون تخمه هندوانه حنظل بود که ضد دیابت بود و پانکراس رو فعال میکرد، لوزالمعده فعال میشد در ترشح انسولین که قندهای اضافه بدن رو بسوزونه. قندم نصف میکنه، مثلا 300 هست میاد 150، اما الان مباحثمون تو انگله. تصاف هم بودیم ها، میگیم اشتهای کم گاهی علامت چیه؟ انگله. حالا مال ضد انگل طبیعی یکیش چیه؟ مثلا دکتر محمد صادق رجحان فرموده در کتاب میوه درمانی تو قسمت هندوانه، اونجا آورده که ضد انگله. نه دیگه الان صفحه یادم نیست، نیست قبلا من مطالعه کردم، همچه حفظی می کنم. یکی دیگه از چیزهایی که علائم، از علائم انگل داشتنه، خارش مقعد. خارش مقعد یعنی محل دفع مدفوع و قاعد، اینم علامت چیه؟ انگله. پس یک بار سریع بخونم، علائم، علیکم السلام، علیکم السلام، علائم انگل داشتن: یک، دردهای دور ناف، دو، خروج بزاق در خواب، سه، اشتهای کم، چهار، خارش مقعد. نقطه بزنید، این علائم مال این تشخیص بیماری. چه عواملی انگل میاره؟ عوامل مشهوری که انگل میاره، حالا تو کودکان، تو اطفال، تو نوجوان، جوان، میان سال، کهن سال، همه مراتب سنی. سه چیز خیلی شهرت داره از عواملی که انگل میاره: یک، آب آلوده، دو، غذای آلوده، سه، دست آلوده. حالا قربون اسلام برم، اسلام میگه آب آشامیدنی سالم باشه، حلال باشه، تمیز باشه، پاک باشه، طاهر، طیب هم باشه، پاکیزه یعنی گوارا هم باشه. علم جدید بودو در مهندسی علوم آب بفهم. دوم میگه غذای آلوده نباشه. باز دوباره غذا یا ریز مغذی باشه، سالم باشه، تازه باشه، بهداشتی نظیف باشه، طاهر پاک باشه، متنجس و نجس نباشه، حلال باشه، حرام و شبهناک نباشه، طیب پاکیزه گوارا و تازه باشه. تازه تا عمر طولانی با عافیت باشه. من اراد البقا، نه برای کسی بقای همیشگی نیست، میگه غذای مونده نخور. این تو بحار جلد 66 هست. این بقیه هم که از آیات قرآن در میاد که قبلا تذکر دارم، از روایات هم در میاد تذکر دارم. پزشکی جدید در تخصصی تغذیه فقط چارتای اولش میداره. این هم دومی یکم توضیح. دست آلودم که الا ما شاء الله روایات از شیعه و سنی داره که مستحبه دستت قبل غذا بشوری. این یه مستحب. مستحب دوم اینه که دستم با چیزی خوش نکنی. خب مستحب سوم ناخونات هم تمیز باشه هم کوتاه باشه. خب حالا میتونی دوشنبه، میتونی پنجشنبه، میتونی جمعه ناخون بگیری. بفهم شنبه خوب نیست، فرق میاره. اون نداریم، دلیل نداره. فعلا حالا فعلا دوشنبه پنجشنبه جمعه، حالا همینه که تو ذهنم، تو سنن و نبی و اینا هم هست، کتابای دیگه هم. بعد مطلب دیگه چیه؟ بیماری پوستی نداشته. مثلا قارچ ناخون، قارچ پوست، زخمای عفونی نداشته باشی. مثلا زخم سالک رو دستات اینجا اینجا نباشه که باید با همونم بخوری، با همونم غذا به کسی بید. نداشته باشی. و چیزای دیگه مؤمنا. و چیزای دیگه مثلا جزام تا درمان نکرده حق نداره به کسی دست بزنه، دست بده به چیز بده بینه، چون واگیره که فرار که ممن اصلا یه بیماری عفونیه. و چیزای دیگه مؤمنا، ایزش درمان نکرده، هپاتیت بیش درمان نکرده، برو از متخصصین بیماری عفونی بپرس. هم اسلام بگم وقتی میگه دو تا مؤمن به هم میرسن، مصافحه میکنن، معانقه میکنن، پیشونی هم دیگه رو ماچ میکنن، چون مؤمن سالمه، مؤمن کاملا بهداشت فردی و اجتماعی رعایت میکنه، لذا سعر المؤمن شفا، لذا سعر المؤمن شفا. نه اینکه مؤمنا بیان مثلا هر خرس پرتی بیان مثلا این کارو کنه فیگورم بگیره، نه اینطور نیست. اسلام میخوام بگم آخرین پیشرفت‌های علمی در بحث بیماری‌های عفونی هم که متخصصین ماشاءالله زیاد داریم، یکی هم از این خوبا دکتر دهخان نیریه، متخصص بیماری‌های عفونی هم هست، داخلی هم هست. مطلب بشن فلک امام رضا ساختمون پزشکان دکتران چی اومد جای سینا طبقه این هم سوم یا چهار آدم مذهبی اهل دعای کمیل و عاشورا مثلا. حالا منظورم که مؤمنا چی؟ از هر متخصص بیماری عفونی دوست داری برو سوال کن. دست شستن در قبل غذا خوبه یا نه؟ همه میگن خوبه. اما فیگور از غرب و شرق میگیرن دستشون رو میشورن و با کلینیکس و دستمال کاغذی خوش میکنن. تعطیل شوخی نمیکنن، چون که اینا هیچ کدومش بهداشتی نیست. انواع ویروس ها باکتری ها اینا داره. حالا بگذاریم اینا، تقیه کردم هیچی نگفتم. نه گاز استریل که نیست که، یا حول دستمال بهداشتیه که. دیدی دین چقدر بهتر میگه؟ میگه دستت شستی با چیزی خوش نکن، به اصطلاح فقهی ماء المطلق الطاهر لم ينجسه شیئان. حالا با این آب مطلق تمیز که دست شستی خشکم نکردی علیکم السلام، حالا باش غذا بخور. خیلی از این بیماری های مثل اسهال، استفراغ، آنفولانزا، حتی آنفولانزای پیشرفته مثل سارس، شیوعش خود دانشمندا گفتن این شیوعش و گسترشش به خاطر دست نشستن افراد بود. بفهم. حتی مال نوع ای کمی میترسیدن، همین چند سال قبل بود کی بود که میترسیدن اینا نوع ای که خیلی هم ضعیفه اما شیوعش گسترده بود، آنفولانزا نوع ای هم چی همین کنن دسته بشور. میخوام اسلام بگم دسته بشور با چیزی هم خوش نکن، حالا غذا بخور یه همجی خوش، آب و وضوت خوش نمی کنیم. این اسلام چقدر پیش رفته است. شما تو زمانی از زمان هم جلوتری. این که میگیم با ولایت باش، نه این که بزدل باش، پخنه باش، ترسو باش، بیسواد باش، این معناش نیست. با ولایت که هستی یعنی عالم هستی، آگاه هستی، عملات هم آگاهانه است هم حکیمانه. حفان دقت کردی؟ کسی که با ولایته یعنی اعمالش هم آگاهانه است هم حکیمانه، یعنی هم عالمانه است هم حکیمانه. میدونی حکیمانه یعنی چی؟ یعنی وقتی چیزی بهت میگن واجبه یا مستحب انجام بده همجور نمیگی آگاهش هم باشه، نه، فلسفش هم میپرسی، عللش هم میپرسی، چراهاش هم میپرسی، از صلات وضعی خوبش هم میپرسی، چه به درد میخوره دنیا و آخرت. حالا من یکم از دنیا یوسف گفتم، حالا بخوای اثرگذاریش در مردم، در جوونا، نوجوونا، از فامیل و غیر فامیل زیاد باشی مؤمن، این کلمه ای که خدمتون گفتم هیچ وقت یاد نره. ببخشید پزشکی ما هم جسمیه هم روانیه هم روحیه، همش با هم. خب این کلمه ای که الان خدمتون گفتم یادداشت بفهمه، همین جمله خیلی مهمه، این جمله هم تهذیب نفسه هم اخلاقه هم تفسیره هم علوم قرآنیه هم تهذیب نفسه هم سیر و سلوک. اینجوری چلوندنش تو دو خط اسد میخوام بگم. باید دانست در قرآن مجید علاوه بر بیان احکام بخشی از حکمت‌های احکام نیز بیان شده. من و شما هم به عنوان شوهر، پدر، مبلغ، معلم، دکتر، مهندس، مجتهد و مرجع، رهبر، اون رو همه رو بذار تو پرانتز، من و شما هم بایستی علاوه بر بیان احکام، یه ویرگول بذار، حکمت‌های احکام را نیز بیان کنیم. علیکم السلام، دست شما درد نکنه، عید شما مبارک. ممنون، دست شما درد. امروز اولین روز امامت، حالا بعد تو جیبتون دست طلا، امروز اولین روز امامت مولا صاحب الزمان عیده. علاوه بر بیان احکام حکمت‌های احکام را نیز بیان کنید، حکمت‌های احکام را نیز بیان کنید. ضریب علاقه شما، خود شما به عمل کردن به احکام بالا میره، شوق و میلت به عمل کردن به احکام میره بالا، چون علاوه بر آگاهی و عالمانه عمل کردن حکمتاشو که بدونی ضریب بصیرتت میره بالا، شوق و میلت به انجام میره بالا، لذت میبری از عمل به احکام. نه اینجور کنی حاج آقا کمرم برای میشکن، چه تکلیف دشواری، حاج آقا تکلیف از کلفت میاد برای این جک مکانه میگی که ظاهر احکامه اتلا. وقتی حک بهت میشه کیف میکنی، سینه کفتری ها میگه کیف میکنی، با شادابی سریع انجام. مرد میدون شادابی میدونی که امام حسین علیه السلام، هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشه صورتش برافروخته تر میشه، تصمیمش جدی تر میشه بر انجام وظیفه. تو روایات شیعه عثمان میده، میگم شوق دلدار فکنده است به جانم شرری، سبوی عشق امام خمینی. پرم جمعی نگاهی دیده حکمت ها نسبت این به خودم، نسبت به این جوانای مردم یا بزرگوارای مردم، ذریب جاذبت و علاقه اینها به دین ولایی و دیندار بودن و پایبند بودن به اصول ارزش‌ها و احکام بالا میره. لذا میگیم مؤمنا قبل اینکه حرام و حلال بگی، واجب و اینها بگی، اول حکمتش بگو یک چند جمله‌ای، بعد حکم رو بگو. جاذبت قوی میشه. ما هم همینه میخواییم مؤمنا. یکی از شیوه های تبلیغ صحیح چیه؟ جاذبت قوی باشه. درست شد مؤمنا؟ نرم خو باشی، خوش روان باشی، حفظ شخصیت افراد کنی، تحقیر نکنی. درست شد مؤمنا؟ محبت واقعی داشته باشی، نیت خیر داشته باشی، به نیابتشون دعا کنی، بدونی که بدونم دعای خیر به نیابتشون کنی، به نیابتشون صدقه بدی. اینا اینقدر مهمه مؤمنا، اینا نیروهای مفید لاورعیه. بعد مؤمنا چی عمو جون؟ بعدم اینه که الان مباحثه کردیم، حکمت احکام رو بگی، حکمت عقاید حقه، حکمت اخلاق حسنه، ها اینا رو یکم بگی، هر چیزی که میخوای توضیح بدی، بعد حالا حکم بیان کن. اینا دیگه نمیخواد شما صدا بزنی، کسی تو بوق بزنی یا تابلو بزنی، نه خود اینا دیگه میدونن دنبالت. ما هم همینه میخواستیم که این بزرگوارا آیه روایت گوش بدن، با که طلب بابا اونه کسی نهاریم، ما میخواییم اینا آیه روایت گوش بدن، به حرف خدا چهارده معصوم عمل کنن. این دو خطی که گفتم آثاری اون پنج تا علم بود مؤمنا چیلوندنش. خب اینم مؤمن مال این قسمت. نه نه کم داریم. بله هر کتابی اندازه خودش داره. مثلا یک کتابی که به درد من و شما بخوره، مثلا علل و شرایع شیخ صدوق، دو جلد تو یک جلد، یا تو قالب داستان باشه، اصلا نوجوان عزیز سن راهنمایی اول دبیرستان، مثل حکمت ها و پند ها مال آیت الله اشتهاردی مرحوم، چند جلد حکمت ها و پند ها، یا مثل داستان واستان دو جلد مال آیت الله شهید مطهری، یا مثل سخنان آموزنده مال محمود حکیمی، یا مثل حکمت های لقمان و اندرز های لقمان حکیم، یا مثل داستان‌های شگفت، داستان‌های شگفت مال آیت الله شهید دستقه، یا به زبون حیوانات مثل کتاب کلیله و دمنه ترجمه فارسی هفت جلد شده، این نویسندش هم مرحوم شد، به زبون روان که به زبون حیوانات حاجبا مطالب آموزنده و مواعظ میکنه، خیلی قشنگ، داستان‌های خوب برای بچه‌های خوب، ترجمهش به این صرف که کلیل دمنه، داستانه خوب برای بچه های خوب. من زمان شاه تو کتابخونه مسجد محمدیه اونجا مطالعه. حالا منظورم خواستم این اصلا این بچه ها گفتیم، گاهی میاییم بزرگتر ها، مثلا فرض کنیم تو بحث عقاید مثل عقاید آیت الله محمدی رئیس شهری یک جلد 80 صفحه، بعد اینا مثلا مدرسه رفتن سوال جوابیه، مثل عقاید یک و دو آیت الله ناصر مکارم شیرازی یک و دو. یه بار دیگه نه، مثلا رسیده به سن بلوغ و هنوز هم ازدواج نکرده، چقدر چی کار کنم، ما که نسل جوانه، ای خدا قرو دبه نشد، نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگرم. میگه عمو جون این کتاب انتشارات نسل جوان مال مشکلات جنسی جوانان و نوجوانان، این زمان شاه نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مشکلات جنسی جوان و نوجوان ها، قشنگ مؤمن ها، هم مطلب علمی داره هم موعظه کرده، مثلا اونم نگاه کنه. یا مثلا یکی اومده بالاتر رفته تو علوم انسانی، اول نمیرید چهار تا آیه روایتی پیش یه عالمی مثلا تو مدار ولایت باشه حواسش باشه سیدش که علوم انسانی مثلا خودش ترجمه آیه غربی شرقی میخونه کلش پر فرضیه شده. حالا هرچی آیه روایت دستش میخونی میخواد آیه روایت رو ماسمالی کنه که به یکی از این فرضی ها بماسه. دیدی چی شد؟ هم خب بعضی ها ایجیری ها. حالا اینجا شما چیکار کن؟ سوی بگو همه جون یکم صبر کن قبل اینکه این فلسفه ملسفه و کلام و این چیزا به خود اینا یک کتاب فیلسوف نماها اینم با زمان شاه نوشته این کتاب فیلسوف نماهای آیت الله ناصر مکارم بخون کتاب فلسفتونای آیت الله شهید صدر هم بخون کتاب دراسات اینم بخون مؤمنا از دروس مال شهید صدر سه دانشجو گفت که ام مدار ولایت بیرون نری دلیلای محکم هم تو مشتت باشه. حالا چی میخوای بودی کتاب روانشناسی بخونی برو بخون. الان ما بیشترین مشکلات رو تو سطح کشور و خارج از دانشجوهای علوم انسانی داریم. هنوز آیه روایت درست تخصصی یاد نگرفته پیش مجتهد و مرجعی آدم درست حسابی مبلغ صالح امام جماعت صالح نرفت سوال کنه هی فرضیهای غربی شرقی ترجمه تو ذهنش پر مؤمنا یه چهار تا لغت معنی هم یاد گرفته همین آیه روایت و توجیهات غربی شرقی میگه خودشت میبینه که خیلی یه لامپی تو کلش روشن شده مثلا روشن فکر. حالا هرچی میگه عمو جون این با مبانی نمیسازه غلطه خیال میکنه من و شما امالیم و پسگرایی مثلا عقب مونده میگیم بابا از طریق ادله باید باشه ما تو زمانیم از زمان جلوتر ولی چون ذهنش پر از اینها شده تصاف فهمیدیم این ذهن مغز سطل زباله که نیم این ذهن مغز اول از بهترین ها پرش کن بعد حالا حرف این و اونو از شیعه و غیر شیعه از غرب و شرق بررسی کن نه که هر آشغالی میزی توش دیگه جا نمونه برای آیه روایت این هم دیگه مومنا بقیه چیزا باز جسمیه ولش کن دیگه بس جسم رفتیم توی یه مطالب دیگه یک کلمه گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد چه فرجم